بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله‌ای که برای ثبوت خمس در ارباح مکاسب آقای خویی تمسک فرمودم و غیر از ایشون هم تمسک کردم آیه غنیمته و فرمودن بر این که غنائم غنیمت، اگر در کلمه غنیمت هم تأملی داشته باشیم، در ماده غنیمه فعل ماضی، در صیغه غنیمه که فعل ماضی است، در او دیگه کسی یه همچین حرفی را نزده که اختصاص به غنائم دارالحرب داشته باشه. نظام ما حکم میکنیم که عموم استفاده هایی که میشه اونا تمام درش خمس هست. بعد دو تام به عنوان معید ذکر کردن، یعنی نه معید، دلیلی. یکی کلمه من شیئن گفتن که معناش عبارت از این است که حدی نداره درش، شی باشه هرچی میخواد باشه ولی یه درهم، این رو قرینه گرفتن که پس معلوم میشه مربوط اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، چون در غنایم دارالحرب دیگه این مختصرات مطرح نیست درش، یه درهم و اینا. و یکی هم این که بعضی از آیات قبل خطاب به عموم مؤمنینه و روی این جهت اینم خطاب به عموم مؤمنینه و در مورد و ورودش در مورد قتال که وارد شده این موجب مخصص نیست، چون مورد مخصص عام و مطلقات نخواهد بود، مخصص و مقید مطلقات نخواهد بود. این فرمایش ایشونه. آقای بروجردی هم این مطلب را ایشون هم این زیل را دارن میفرمان ولو این آیات در مورد غزوه بدر نازل شده، ولی ما هیچ گونه اختصاصی نمیتونیم بدیم به خصوص این مورد، چون همه از نظر مبنای کلی این است که مورد مخصص مقید نیست و خود این مطلب هم همه عامم قبول دارن، همم قبول دارن که اختصاص به غزوه بدر نداره. اگر یه مرتبه احتمال اختصاص میدادیم، خب حالا این یه حرفی بود که آیا مورد صلاحیت تخصیص داره یا نداره، ولی در اینجایی که ما میدانیم که اختصاص به غزوه بدر نداره، حتی سنیه ها هم اختصاص نمیدن، منتها میخوان بگن مطلق غنایم دارالحربه. خب وقتی که اینجور شد، از مورد قرار شد هیچ نحوه تخصیصی ملاحظه نشد در مورد، خب ما به خود لفظ، اطلاق لفظ تمسک میکنیم و میگیم همه فواید و غنایم درش خمس هست. این هم فرمایش آقای مرجعی. بعد آقای خوی این جمله هم دارن که حالا بعد از این که ثابت شد که غنیمت در غنیمه اطلاق داره، صیغه فعیلم یه مطلب خاصی تو این صیغه در کار نیست، ما میگیم کلمه غنیمت هم معنای اعم را داره، ولو در کلمه غنیمت بحث کردن و در غنیمه و امثالینا مورد بحث قرار نگرفته، ولی ما اون مطلبی که مورد تسلمه از اخذ میکنیم و میگیم وجهی نداره برای که بین غنیمت و غنیمه با هم تفاوت کنه، هم معنای عمومی که داره اینم داره. اینو ایشون دارن. این فرمایش آقای خویی، ما که مراجعه کردیم به روایات یه مقداری نسبت به کلمه غنیمت، معمولا اکثریت معتنابهش در موارد غنایم جنگیه. بعضی از اشتقاقات اینم از قبیل مغنم، اینها هم در کتاب و هم در سنت، در سنت که مسلم، در کتابم بعید نیست، اینام به معنای غنایم جنگیه. حالا غنیمت چه دلالت داره یا نه اون یه مسئله دیگری است، ولی نسبت به این الفاظ اونجوری که ما مراجعه کردیم مربوط به غنایم جنگی است. و اگر ملازمه ما بین این دو باشه که آقای خویی نحو ملازمه داره، ممکنه از این طرف بگیم غنیمت اگر اختصاص داشت یا مغنم اختصاص داشت به غنایم جنگی، غنیمتم هم این صیغه همون حکم داره، ایشون یه نحو ملازمه قائلن. حالا من بعضی از روایات رو میخونم. مثلا در کافی حالا آیات قرآن و این مقداری راجع آیات قرآن رو نرش کنیم که مقدمه بر چیز. کلمه مغانم در قرآن وارد شده، سه جای قرآن هست، چهار جای قرآن، سه جاش که در مورد غنایم دارالحربه و مغانم کثیره یأخذونها و وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها اذا انطلقتم الی مغانم، اینا هست، اینا مراد غنایم دارالحربه. و بعید همین موارد را ما بگیم از باب تعدد دال و مدلول و ایناست. شما الان اگه بخواید ترجمه کنید و وعدکم الله فواید کثیرها تأخذونها اینجور نیست، ترجمه رو این الان غلط حساب میکنن. اذا انطلقتم الی مغانم یعنی الی فواید، یه معنای خاص از اینا به نظر میرسه در ترجمه اینا باید معنا کرد. به نحوه تعدد دال و مدلول فواید به کار ببریم و بعد بگیم چون مورد وعده خارجن در مورد غنایم دارالحرب بوده، این کلی منطبق میشه به غنایم دارالحرب. این خلاف ظواهر این استعمالاته. در چیز یک آیه دیگه هست که اون رو استدلال میکنن برای اینکه مخصوص به غنایم دارالحرب نیست، تبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله مغانم کثیره، که در سوره نساء آیه 94 هست، فعند الله مغانم کثیره، به این تمسک میکنه. این هم به نظر ما مشکل استدلال به این، یه اختلافی که بین سید مرتضی و صاحب معالم هست. از کلام صاحب معالم را هم صاحب کفایه مرحوم آخون قبول کردن، البته یه نحوه شاید فیصله هم داده باشن بین اون، یه نحوه تفصیلی هم در مسئله دارن. او اینا سید مرتضی با استعمال استدلال میکنه برای تعیین معنای اشخاص، معنای حقیقی اشخاص. صاحب معالم میفرمون استعمال اهم از حقیقت دلیل نیست. کفایه هم همین را میفرما استعمال هم مسئلته، ولی اگر استعمال بدون تعول باشه اون دلیل بر حقیقت بودن شیه. حالا اگر فعند الله مغانم کثیره ما احراز کنیم بدون تعول استعمال شده، خب دلیل برای مدعا هست، ولی احرازش مشکل احتمال قوی هست که اینجاها که فعند الله مغانم کثیره، نه که جهاد، دو جور جهاد هم ذکر کردن، یه جهاد عدو، یه جهاد و نفس که همین خود بسائل نام هست، جهاد با نفس، جهاد با شیطان، جنود شیطان، جنود فرض شده در روایات هم هست. ممکنه اینجا مغانم کثیره که در اینجا ذکر کردن یعنی در اون مبارزاتی که با نفس یا با جنود شیطانی داشتی، غنایمی که به دستتون میاد پیش خداوند، غنایم شما پیش خداوند هست، اونجا محفوظه. معلوم نیست که عنایت تشبیه در اینجا نشده باشه، ممکنه در اینجا مغانم به همون معنا که شعرام اون مثلا حاج مذهبی خراسانی میگه این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. مثل این که جنگی انسان با نفس میکنه جلو کفاری که گاهی غلبه میکنه یا نه. یه تشبیه رائج و متعارف هم در روایات و کلمات و از اینا ممکنه. فعند الله مغانم کثیره، یعنی در این مبارزه ای که شما کردید با نفستون با جنود شیطانی، جنود جهل مبارزه کردید، اون نتیجه این مبارزه پیش خداوند هست و اون غنایمش اونجا هست. از کجا خلاف؟ ما استعمار رو شما میگید ان استعمار، میگم دلیلتون که استعمار رو دلیل بر حقیقت میدونید چرا خلاف ظاهره؟ اگر اصلا در استعمالات تشبیه جهاد عدو و امثال اینا متعارف نباشه جهاد و نفس، خب انسان میگه نه. بعد از اینکه این مطالب استعمالات و تشبیهات و گفتن جهاد و نمیدونم مبارزه و مبارزه با نفس و امثال اینا، یه مطالب متعارف هم در روایت هست، هم در قرآن هست، هم در کلمات هست. اگه استعمار را ولو شک کنیم بنابر حقیقت بذاریم، این مطلب قبول نشده. او در جاهای دیگه ای که ما میدانیم خود ما استعمالاتمون رو نفت استعمال خودمون را میدانیم که از روی تعول نیست، البته اونجا حقیقت میگیم حقیقته، ولی اینجور چیزها رو ما نمیدونیم. فعند الله مغانم کثیره چیه؟ ما خیلی احتمال میدیم همون وعدکم الله مغانم کثیره که در اونجا هست، اینم همون به همون معنا باشه، به احتمال قوی هم هست اونجا مغانم کثیره همون فنای دارالحرب باشه، نه کلی فواید، نمیدونیم. یا مثلا بعضی از روایاتی که اهل سنت نقل کردن، غنیمت و مجالس ذکر الجنه، اونم همجوره، چون مجالس ذکر که مجالس مبارزه با نفس و با جنود جهل است و شیطانی است، از اینا ممکن اونجا جنت میگه غنیمت ایناست. به همون اعتبار ما نمیدونیم به چه اعتبار استعمال شده. حالا خب حالا این که هست، حالا بعضی جاها ما نمیخوایم نفی کنیم، میگیم این تعبیرات که در مغنم هست، بیایم راجع به غنائم اون وقت غنیمت در فقیه داره که جلد 2 صفحه 43، ان الرجل یأخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمته او خمس ما یخرج له من المعدن، خمس معدن را در مقابل خمس الغنیمه قرار داده. این پیداست غنایم جنگی است، نه معنای عامش. در کافی هست جلد اول صفحه 539 اون چاپ آقای غفاری، الخمس من خمس من خمسه اشیاء و من الغنائم و الغوص، من من خمسه اشیاء من الغنائم و الغوص اونجا هست. در جلد پنجم جلد صفحه 44، یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله الله عز و جل و یقسم اربعت اقسام بین من قاتل علیه. این ولو یه قدری ممکنه انسان تردید بکنه، ولی این هم نمیشه. اگه شما جاش بفرمایید یؤخذ الخمس من الفوائد، میبینید این تعبیر تعبیر رکیکیه. این پیداز از همین وقتی که هست انسان کلمه غنائم را میگه استعمال میکنه در همون معنای غنائم جنگی. سألته عن الغنیمه، غنیمه کلی گفته، فقال، سوالی که کرده چیزی که غیر کلمه غنیمت نگفته، فقال یخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقی قسم بین من قاتل علی و ولی ذلک. در تهذیب، این در کافی جلد 5 صفحه 45، در تهذیب جلد 4 صفحه 132، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الغنیمه قال یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علی و ولی ذلک. اینا در 13 اون وقت در ما اینو من از روی چیز یادداشت کردم، از روی جامع الاحادیث، حالا اگر شد بعد تطبیق با وسائل شد نیستش که من باید کرده نیدارم، میرم من سرده بگیم چه دیره شروع بگیره. روایت 1595 روایت 1595 همین روایت بود که خوندیم، مال هشام بن سالم خوندیم، همین از کافی که سألت عن الغنیمة روح است. 96 هم اونم همون خوندیم که مال کافی نادر استفاده شده. بله اون 98 شم که اینجا ما نوشتیم اونم همین جوره. اینم در مستدرک داره که از عیاشی نقل میکنه، یخرج و خمس الغنیمه ثم یقسم اربعة اقسام، همون خونده شد. بله اینا خونده شده. حالا هزار چیزی که خونده نشده چیه؟ 1606. بله روایت عمار ابن مروان اگه نظرتون باشه که مفصل بحثشو کردیم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلف بالحرام الاخر. بله کنوز الخمس غنیمت معنای خاص داره. در 1614 همون روایتی است که قبلا خوندیم، الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامس، همینم قبلا هم مثل که گفته شد. 1614 1730 ما حق الامام في اموال الناس، قال الفی والانفال والخمس ما كل ما دخل منه فی او انفال او خمس او غنیمه، مقابل هم قرار داده او غنیمه فإن له خمس. حالا این یه قدری 1738 همین المرکب و چیزو قبل هم تو حالا همجور یه دو سه تا روایت دیگه هم هست به نظر ما اونام میشه استدلال کرد به چیز. خلاصه با مراجعه به روایات و استعمالات و در کلمات فقها هم کلمه غنیمت خیلی جهات تو خود کلمات فقها به معنای غنیمت دارالحرب به معنای مطلق الفائده نیست. حالا کلمه غنیمه و مغنم و امثال اینا، اینها البته اگر ظاهر نباشه در غنایم دارالحرب عموم نمیتونیم قائل بشیم، ولی غنمتم و الغرن غنم و غرم و اینا مقابل هم قرار میگیره. این یه مقدار فصل بیشتری باید بشه ببینیم این که گاهی اتفاق میفته، گاهی بعضی از سیاق چیز با مثلا بعضی از اشتقاقات دیگه از نظر معنا میبینید تفاوت میکنه، بعضیش معنای خاص داره بعضیش معنای عام داره. از این جهت یه نحوه چیزی میخواد، تفحصی میخواد که ببینیم کلمه غنیمه علی وجه الاطلاق همین جوریست به معنای هر فایده که گیر انسان بیاد یا اینجور نیست. فرصت کافی نشد حالا او رو شاید ما بعد، ولی چون بحث متوقف نیست به این اینا رو. حالا اون یه مسئله دیگری است که ما به وسیله روایات استدلال، ما خود روایات دلیل مستقلی است، ما قطع نظر از روایات خود آیه رو میخوایم ببینیم دلیل یا نه. نیست اینجور. ما میدونم اگر خود روایات را ما قطع نظر از روایات میخوایم بحث کنیم، تازه همون روایت اشکال سندی کردن اونها ما بحثی بعد میاییم. این بحثا قطع نظر از روایاته. ما اگه نبود خود روایات کافیست برای استدلال، اما ما باشیم آیه ببینیم میشه تمسک کرد منهای روایات؟ نه نمیشه. خود روایات رو ما قائل هستیم، اونم بحث داره مفصل، اون روایت هم بعضی اشکالات داره، باید اونا رو ما بحث کنیم. نفسش ما نمیتونیم استدلال کنیم مگر اینکه ثابت بشه کلمه غنیمه، غنیمه با مفهوم غنیمت تفاوت داره و این یه معنای عام داره. اگر اون معناش خاص باشه اینش معناش عامه. این اگه ثابت بشه خب استدلال ذاتن اشکالی نیست مگر بعضی از مطالبی که بعدن عرض میکنه. اما شواهدی که آقای خویی برای اثبات مدعاشون قطع نظر از این آوردن، یکیش کلمه منشیئنه. این خیلی عجیبه، این چه استدلالیه؟ کلمه من شیئن، اگر خود کلمه غنیمه ما ندانیم مفهومش چیه، من شیئن دائره غنیمه رو توسعه نمیده. یه مرتبه ما میدانیم غنیمت مفهوم عام داره، نمیدونیم آیا اطلاق اراده شده یا قسم خاص. من شیئن میگیم این دلالت داره برای اینکه نه، مطلق ما یست و علیه الغنیمه. اما اگر در خود مفهوم غنیمت ما شک بکنیم در توسعه و تزیید، ما از کلمه من شی نمیتونیم بگیم چون شی به یک درهم هم اطلاق میشه پس بنابراین غنیمت مراد مفهوم عامه. این مثل اینه بگن که ما مثلا ما ترا من شیئه، بگیم خب شی به چیزهای مسموعات هم گفته میشه، به نمیدونم به چیزهایی که با زائده درک کرده میشه گفته میشه، به تمام موجودات نمیدونم عقلانی گفته میشه، بنابراین چون شی مفهوم عامی است پس ما ترا رو ما به چیزهای ذوقیات هم به تمام حواس خمسه به مسموعات هم توسعه چیزون صدارم بگیم همینجور ما تراست. چون شی قید همون قبلی است. اگر غنمتم دائره نفس غنمتم محدود باشه، شی این را توسعه نمیده. شک داشته باشیم در محدودیت و غیر محدودیت، رفع شک شی نمی کنه. او برای اطلاق خوبه. بعد از اینکه لفظ مصادیقش مختلفه، همه اقسامش هست، آیا در مقام اطلاق هست یا در مقام اهمال، بگیم من شی این گفتن میخواد بگه نه آقا، هر چی که ما غنیمتم شی باشه کافیست، اما ما غنیمتم باشه. حالا اگر غنائم دارالحرب بود و در غنائم دارالحرب مثلا یه درهم دیگه نمیشه، شما بگی که مراد از شی است که با غنائم دارالحرب جور درار. این هیچ گونه دلیل نیست. ایشون چرا اینو دلیل آوردن من نمیدونم. نه بیان فی الجمله بیان هست، ولی بیان چیزی نه 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 میگه ما غنیمتم چیزی رو که غنیمت شد چیز باشه، ما غنیمتم چیز باشه، بیشتر از این لازم نیست. تصریح به اطلاق، اون اطلاق مثلا فرض کنید ذاتیست، این اطلاق لحاظیه، یعنی چیزیه. این در این مقامه، یعنی نصاب معتبر نیست مثل دیگران، اون وقت حد و حدودی نداره. خب والا بر روی مبنای چیز دیگه. اگر ما گفتیم کل فائدت هست، اونا رو میگیره. اون روی مبنای این است که ما اصل اطلاق این مسئله رو قبول داشته باشیم، بعد از نظر اطلاق گیری، البته اگه قبلا لفظ رو عام بگیر مطلق بگیریم، یعنی بگیم همینا رو میگیره، البته اونم من شعر اونا رو ما میگیم، حتی اون خیاطت خیاط و نخ و امثال اینا. اون وقت این که چه هیچ گونه دلیل نیست. اما دلیل دوم که ایشون میفرمایند که بعضی از آیات قبل خطابش به عموم مؤمنینه، دو تا آیه میشون نقل میکنن، این خیلی عجیبه. آیات قبل، این آیه‌ای که آیه غنیمت، آیه 41، آیات قبل آیه 28 و 29، خطابی که در آیه 28 و 29 به مؤمنین شده، این را قرینه نمیگیرن. آیه 41 این خطابش به مثلا همونجور به کلیه مؤمنینه، با اینکه این آیه تو خود آیه چیزای دیگه و هر چی آیاتی که بعد میاد و آیه مقدار آیاتی که متصل به خودش قبله، همه مربوط راجع به قتال ایناست. ایشون اگر قرار بشه ما جلو عقب بودن چیزها رو قرینه بگیریم، تو همین خود و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه در اونجا هست، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان تا از انتم بالقدوتون الی آخره، اون آیات قرآنی که هست، همه راجع به مسائل قتال جنگه. اگر قرار بشه این جور چیزا شاهد باشه برای توسعه و تزییق، بهتر این است که همینا رو ما شاهد تزییق بگیریم، نه اینکه آیه 28 و 29 را قرینه بگیریم خطاب را توسعه بدیم برای این. چه شاهدیه شهادتی داره؟ و اما اینی که خود ایشون دارن و مفصلترش آقای بروجردی فرمودن که این در نزول این در بدر بوده، به ملاحظه غزوه بدر بوده و منتها شأن نزول و مورد مخصص و مقید نیست. ما اگر بپذیریم نزول این در بدر بوده، نمیشه دیگه به آیه تمسک کرد. الان فرض کنید غزوه بدر واقع شده، بعد خطاب میکنه، غنایمی هم به دست آوردن، میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. به ملاحظه شأن نزول که غنایمی به دست آوردن، یه همچی خطاب میکنه. این خطاب عرف اوسعی از مقاتلین نمیفهمه. الان اگر جنگ کرده باشن یه چیزایی مثلا نصیب فرض کنید کشور ایران شده باشه در یه جنگی، الان اگر یک خطابی بخونن بگن آقا چیزایی که گیرتون آمده مثلا چه مقدارش باید کجا بدید، این خطاب را نمیشه اوسع گرفت، یعنی دلیل نیست. نمیخوام بگم حتما مخصوص مقاتلینه، ظهور از بیش از مقاتلین نداره اگر در اونجا صادر شده باشه، و بیشتر از همون غنایم به دست آورده شده بیشتر از اون ظهور نداره. اگر قدیم یه وقتی غنایمی به دست آوردن، یعنی فوائدی به دست آوردن یا غنایم، اونا رو نمیگیره. اگر ما بپذیریم که نزولش به ملاحظه همین غنایمی است که به دست آوردن مسلمین، اون موقع ما نمیتونیم مخاطب رو اوسع از غنایم، یعنی دلیل نداریم، و غنایم را هم یه غنایم کلی بدیم، بگیم هر فوائدی مقاتلین اگر در یه سال یا سنوات یه فواید غیر جنگی کسب کردن، فواید به دست آوردن، اونم شامله. این دیگه ظهور پیدا نمی کنه. حالا و قطعا یه نحو خصوصیت، اینا که میگن خصوصیت این مورد نداره، قطعا فل جمله خصوصیت داره، اینش مسلمه، برای خاطر این که خود غنائم را، غنائم جنگی را هم خود آقایون میگن بعضش با صلح باشه، همش مال صاحبانشه، نمیدونم یه جورش باشه بدون اذن امام باشه، مال خود امامه، اگر با اذن باشه و مفتوحه و جنگ باشه، این مسائل میاد. و در موردی را که این آیه خمس نازل شده، یه خصوصیتی در مورد بوده که در تمام موارد غنیمت نیست، یه شرایط خاصی داره که در اون بوده و در طبیعت و کلیه غنیمت نیست، پس یه اختصاصی به یه مورد خاصی فی الجمله داره. حالا اختصاص به بدر نداشته باشه، عرف الغا خصوصیت بکنه، یا از خارج ما فهمیدیم که اختصاص نداره، ولی اصل این که حکم روی کلیه غنیمت نرفته مسلمه. یه خصوصیتی در بعد بوده که در تمام موارد غنیمت علاوه بر اطلاق نیست. سه قسم غنایم جنگی هست، یه قسم غنایم جنگی مورد خمسه، نه دو قسم دیگرش. خب پس در اینجا ما بخوایم بگیم که نه، این در مقام بیان این مطلبه که غنیمت کل ما صدق علیه الغنیمه من دون خصوصیت زائده علیها این فیه الخمس، ما نمیتونیم این را قائل بشیم. از طرفی بعدن همین بحثش میاد، خب مسلمین اینا هیچ کدوم غنایم و فواید نفهمیده بودن که بگیم اینها خمس میدادن، خمس ارباح مکاسب میدادن در زمان معصومین قبل از حضرت باقر. یه همچی چیزی زمان پیغمبر نمیگرفتن، نه پیغمبر گرفته، نه خلفا گرفتن، نه مردم خمس میدادن. یه همچین چیزی نفهمیدن از این آیه. حالا از بطون این قرآن باشه به وسیله ائمه ما بفهمیم، اون مطلب دیگریست، ما اون بحث رو باید بعد بکنیم، اون یه حساب جدایی داره. ولی اگر ما بودیم همین آیه، این آیه رو مسلمین نفهمیده بودن و اجرا هم نمی شده، هیچ وقت نبوده که، چون یه چیزی نیست نمیشه مخفی بمونه که تمام مسلمین وضعشون بوده چیز میدادن، نمیدونم اموالشون را، پنج یکش را در تجارتشون در چی و چی اینا بوده و میدادن و هیچ خبری نشده باشه ازش. البته این بحث را مفصلتر ما باید بعد بحث بکنیم. ما فعلا نمیخوایم اصل خمس رو منکر بشیم، ما ادلهش رو میخوایم ببینیم کدومی که از ادله رو باید ما قائل بشیم، کدومش تمام، کدام تمام نیست. پس به نظر میرسه که این آیه هم مشکل به آیه ما بتونیم تمسک بکنیم. حالا اونا رو ما بحثش مفصل میکنیم و این مطلب نه نیست اینا، حالا ما بعدن عرض میکنیم، اینجوری نیست. این مطلب و اون مطلب هم جواب داره، بحثش چون با بعد میکنیم، من از باب چیز ما خلاصه به آیه نمیتونیم، منتها اون مطلب این زیلش رو نمیخوام عرض کنم که نفهمیدن از این آیه. اونی که گفتن در آیه نازل شده راجع به موضوع غنایم بدر، او رو ما اینه میگیم اصلا دلیل نداریم برای چیز، بلکه ظواهر آیه این است که نه، چون غنایم بدر و امثال اینا رو که خب خود ولی امر خب تقسیم میکنه و هر کدومم میده و خمس هم قبلا اخراج میکنه و اینجوریه ولی امر، و این آیه بعد نازل شده و اشاره است، میگه که شما بدانید که هر چی که گیرتون آمد از غنایم، خمس این مال خدا و رسول ایناست، شما اگر اشخاصی بودید که اعتقادتون اعتقاد درست بوده و دیدید که قبلا این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر اشخاصی بودید که دیدید چجور آیه قرآن نازل شد و چجور فتح نصیب شد، آثار نصرت و عنایت الهی شامل شد، اعجازها رو دیدید، اگر شما یه همچین ایمان و اعتقادی حرفا رو دارید، به این مطلب هم ایمان داشته باشید، بدانید که برای خمس چیزی که گیری شما میاد باید پنجیکشو بدید. این کار به غنایم جنگی اونجا نداره، به طور کلی غنایم راجع به ممکنه غنایم دارالحرب باشه، ولی راجع به مسئله بدر تنها اینا نداره، این مسئله دیگریست. اشاره میخواد بکنه، میگه که شما که اون آیات رو دیدید چجور، بدون این آیم الان و علمو انما غنیمتم اونم آیتون صدرک من الله تعالی، شما که ایمان دارید به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان که آیه ای از آیات الهی، اینم آیه ای از آیات الهی، اینم بپذیرید و چیز کنید. این ما نازل شدنش هیچ دلیل نداره که در واره چیز نازل شد، اشاره کرده به جریان بدر غیر از نزولش در موضوع بدره. خب بعد روایات مسئلم که بعد هست، یک کلمه من عرض کنم. آقای خویی میفرماید روایات متواتر هست با زمیمه روایات تحلیل، روایت متواتر کذایی میشه، این یه اشکال فل جمله است. بعد روایات رو بعدن ما باید بخونیم. او این است روایات تحلیل خیلی زیاده ولی یک دونش مربوط به بحث ماست. تحلیل اگر تحلیلی ارواح مکاسب از این ذکر شده بود، خب میگفتید بحث ارواح مکاسب اثبات میشه که خود تحلیل دلیلی که اصلش ثابته، ولی غیر از یه دونه روایت هیچ کدومی که از اینا اسم ارواح مکاسب یا جوری باشه که با اطلاق ما اثبات بکنیم ارواح مکاسب هم داخلیشه نیست. میگه مواردی که خمس درش هست، پدرم یا کی پدر اون ارواح مکاسبه، مواردی که درش خمس هست تحلیل کردن، تحلیل شده، اما در کجا خمس هست ممکنه کسی بگه در ارباب مکاسب خمس نیست، اون چهار پنج جای دیگه که هست اونجا مورد تحلیله، یه دونه روایت فقط میشه تمسک کرد. پس ایشون روایات کثیره و تواتر رو با این میخوان درست کنن، با روایت تحلیل درست نیست، منتها خود روایت زیاده، خود روایت غیر تحلیل.